Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
دوستان سلام، به پادکست رپاب خوش اومدید. ما در اینجا هر بار یک کتاب برای شما خلاصه میکنیم، کتاب هایی که به هر نحوی به تاریخ مربوط میشن. تو این قسمت از پادکست رپاب رفتیم سراغ کتاب بسیار معروف اسپیر اثر شاهزاده هری که تو ایران به نام های جانشین و یدکی ترجمه و چاپ شده. کتاب جنجالی که با وجود اینکه هنوز یه سال هم از انتشارش نمیگذره ولی تو خیلی از کشورهای دنیا جزو پرفروشترین ها بوده. کتابی که در قالب زندگی شاهزاده هری شما رو به داخل کاخ سلطنتی میبره و از مسائلی آگاهتون میکنه که تا به حال کمتر کتابی بهش پرداخته. از تأثیر فشار مطبوعات بر خانواده سلطنتی گرفته تا قوانین عجیب و غریب حاکم بر کاخ سلطنتی بریتانیا. حامی این قسمت نرم افزار CRM داناست. تو دنیای کسب و کار امروز دیگه دوران کاغذ و دفتر گذشته و اگه بیزینسی میخواد از رقباش جا نمونه باید با یه CRM قوی بتونه سهم بیشتری از بازار رو بگیره. کاری که CRM دانا هم برای شما میکنه دقیقا همینه، منتها علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداشت مشتریان شما هم راهکار داره و با گزارشات و داشبوردهایی که CRM دانا به شما میده شما میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگهداشتن اونا برنامه ریزی کنید. تست کردن نرم افزار دانا هم مجانیه، میتونید همین الان از طریق لینکی که توی توضیحات هستش دوره 14 روزه رایگانش رو داشته باشید. اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH 20 تا پایان مرداد 20% تخفیف بگیرید. کتاب یدکی یا جانشین داستان زندگی شاهزاده هری نوه ملکه انگلیسه که به قلم خودش هم نوشته شده و خب طبیعیه که هر کسی که کتاب زندگی خودش رو مینویسه ممکنه از بعضی از ایرادات و مشکلات خودش چشم‌پوشی کنه و همه ی حقایق رو نگه. ولی در هر صورت این کتاب انقدر داستانهای جالب و بعضن عجیبی داره که واقعا شنیدنش خالی از لطف نیست. یه موضوعی هم که لازم میدونم بازم روش تأکید کنم اینه که ما وقتی کتابی رو خلاصه میکنیم هر آنچه که در کتاب هست رو میگیم و توش دخل و تصرفی نمیکنیم. پس صحبت نویسنده ی کتاب صحبت ما نیست، نتیجه تحقیقات ما هم نیست. اینجا مثل پادکست رخ نیست که ما با یه پروژه تحقیقاتی روبرو باشیم و نتیجه تحقیقاتمون رو به شما ارائه بدیم. اینجا خلاصه ی آنچه که نویسنده ی کتاب گفته رو به شما منتقل میکنیم. بی کم و کاست و بی دخل و تصرف. پس اگه نقدی به محتوای هر کدوم از کتاب ها دارید، بدونید که مخاطب نقدتون باید نویسنده کتاب باشه. نکته آخرم این که برای اینکه بتونیم خیلی زود متوجه روال داستان بشیم، باید با خاندان سلطنتی آشنایی همچین مختصری داشته باشیم. حداقل برای شروع داستان در همین حد بدونیم که در زمان حیات ملکه انگلیس، خب مشخصا نفر اول خاندان سلطنتی ملکه بود، جانشین ملکه هم پسرش چارلز بود که همین الان پادشاه انگلیسه. 4 سو جوونیهاش با پرنسس دایانا ازدواج کرد و صاحب 2 تا پسر شد. پسر بزرگتر ویلی، پسر کوچکتر هری. جانشین چارلز هم میشه پسر بزرگش ویلی. و این کتاب از زبون پسر کوچیکش هری نوشته شده. همونطور که میدونید چارلز از پرنسس دایانا جدا شد و مدتی بعد هم پرنسس دایانا توی تصادف جونشو از دست داد. خب با این مقدمه میریم سراغ خلاصه کتاب یدکی اثری از شاهزاده هری. هری یا اسم کاملشو بخوایم بگیم هنری چارلز آلبرت دیوید در تاریخ 15 سپتامبر 1984 در انگلیس به دنیا آمد. هری یه برادر بزرگتر از خودش هم به نام ویلی داشت که خب چون ویلی بزرگتر بود قاعدتاً وارث تاج و تخت هم ویلی بود و هری یه جورای یدکی و جانشین احتمالی ویلی بود. و این کلمات یدکی و جانشین کلماتی بود که اغلب توسط پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هری خیلی واضح استفاده می شد. یه چیز هم از خودم بگم که موضوع کمی واضح تر بشه. همطور که گفتیم در زمان حیات ملکه انگلیس جانشین ملکه پسرش چارلز بود و جانشین چارلز هم طبق قوانین سلطنتی میشه پسر بزرگش یعنی ویلی. اینا رو گفتیم. حالا اگه ویلی قبل از ازدواج از دنیا بره جانشین بعدی میشه پسر دوم چارلز یعنی همین آقای هری. ولی اگه ویلی تو همون دوران جانشینی ازدواج کنه و بچه دار بشه و بعد از دنیا بره دیگه جانشین بعد از ویلی برادرش هری نمیشه، میشه پسرش و هری میشه جانشین پسر ویلی. پس اگه چارلز رو پادشاه در نظر بگیریم که الانم پادشاهه جانشینش میشه ویلی پسر بزرگش و جانشین جانشینش میشه هری پسر دومش، البته تا قبل از اینکه ویلی بچه دار بشه که خب الان ما میدونیم که ویلی هم بچه دار شده و دیگه هری جانشین ویلی هم نیست. برگردیم به کتاب. از همون بد و تولد هری در اصل وجودش به خاطر ویلی بود که باهاش بازی کنه، سرگرمش کنه و مهمتر از اینا اگه یه روزی ویلی نیازی به اهدای کلیه و تزریق خون و مغز و استخون و این چیزا داشت هری آماده این کارا باشه. و این موارد چیزایی بود که از بچگی به صراحت به هری گفته شده بود. روز تولد هری پدرش از مادرش تشکر کرده بود و بهش گفته بود که تو به من یه وارث و یه یدک و جانشین هدیه دادی و دیگه خیالم رو راحت کردی. و گویا چند دقیقه بعد از این مکالمه هم پدرش رفته سر قراری که با دوست دخترش داشته. خب از چارلز پدر هری صحبت کردیم. حالا مادر هری کی بوده؟ مادر هری پرنسس دایانای معروف بوده که داستان زندگیش خودش یه تراژدیه. و البته ایمان تو پادکست راوکس یه اپیزود درباره داستان زندگیش داره که میتونید گوش کنید. ارتباط هری هم با مادرش خیلی خوب بود و اونو خیلی دوست داشت. ولی خب پدر مادرش با هم به اختلاف خورده بودن و هر کدومشون با یه نفر دیگه رابطه داشتن. و این اواخر پرنسس دایانا مثل همیشه در کنار بچه‌هاش نبود. همین اوایل داستان یه اتفاقی میفته که برای همیشه زندگی هری رو تحت تأثیر قرار میده. در 30 اوت 1997 وقتی که هری هنوز 13 سالش هم نشده بود یه شب موقع خواب پدرش اومد کنار تختش ایستاد و مثل یه روح به پسرش خیره شد و بهش گفت که پسر عزیزم مامی تصادف کرده. هری میگه یکم فکر کردم و پدرم گفتم که تصادف؟ خب باشه اما حالش خوبه دیگه آره؟ ولی پدرش سکوت کرد و بعدش گفت پزشکا سعیشون رو دارن میکنن اما اون شاید نتونه دووم بیاره. وقتی چارلز این حرف رو زد هری مطمئن شد که دیگه کار از کار گذشته. هری میگه یوهو زمان برام متوقف شد. هیچ کدوم از حرفایی که زدم و دیگه یادم نمیاد. چیزی که یادم میاد اینه که انقدر شوکه شده بودم که اصلا گریه نکردم، حتی یه قطره اشک هم نریختم. پدرم هم بغلم نکرد. اون حتی در شرایط عادی هم نمیتونست احساسش رو نشون بده و حالا هم ازش انتظاری نمیرفت که تو این بحران بخواد واکنش احساسی نشون بده. هری ادامه میده که من تو شوک این اتفاق بودم که یوهو به همه چیز مشکوک شدم. سوءظنی به هم دست داد که بعدش تبدیل به یه باور محکم شد. با خودم گفتم اینا همه یه کلک و حق بازیه که مامان داره انجام میده. زندگی ماما فلاکتبار بود، اونو آزار دادن، اذیتش کردن، برای همینم اون همچین تصادفی رو صحنه سازی کرده و بعدش هم فرار کرده. آره، حتما همینه. ماما باید برگرده. 2 هفته دیگه تولدم و اون باید کنارم باشه. تو همون روزای اول بعد از مرگ پرنسس دایانا، یه روز خاله هری 2 تا جعبه آبی کوچیک آورد و داد به بچه‌ها. وقتی هری در جعبه رو باز کرد، دید یه دسته مو با گیره پروانه این شکل توی جعبه است. خاله هری بهش گفت که وقتی مادرت پاریس بود، یکم از موهاشو کوتاه کردم و الان براتون آوردم. هری میگه اونجا بود که ثابت شد ماما ترکمون کرده. قلب من حقیقتو میدونست، اما من توان باور کردنشو نداشتم. تو مراسم خاکسپاری با توجه به اینکه اوضاع روی هری که سنی هم نداشت خیلی خراب بود، خانواده‌اش تصمیم گرفتن که هری پشت تابوت مادرش راه نره و برادر بزرگش ویلی تنهایی این کارو بکنه. ولی وقتی این تصمیم به مقامات بالاتر پیشنهاد شد، اونا پاسخ دادن که نه، نمیشه. باید هر دو شاهزاده باشن. مراسم تشییع جنازه پرنسس دایانا با یه سری اشعار و صحبت‌هایی هم شروع شد و با التون جان به اوج خودش رسید. التون جان رفت پشت پیانو نشست و به زیبایی هرچه تمامتر آهنگ شمع در باد رو برای خداحافظی با پرنسس دایانا اجرا کرد و با شنیدن این آهنگ بالاخره بغض هری شکست. بدن شروع کرد به لرزیدن و افتاد به هق هق گریه. لحظاتی از اون اجرا رو با هم گوش کنیم. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. بعد از مراسم اطراف هری خالی و خلوت شد. خانواده‌اش برگشتن سر کار و هری هم باید بعد از تعطیلات تابستونی برمیگشت به مدرسه. تو مدرسه بیش از 100 تا پسر در کنار هم زندگی می‌کردن، با هم غذا می‌خوردن، با هم می‌خوابیدن، با هم بازی می‌کردن و همش در کنار هم بودن. ولی با این حال با شروع ترم جدید همه هری رو نه به نام خودش، بلکه به نام مادرش می‌شناختن و این موضوع هری رو واقعاً آزار می‌داد. کمی بعد تولد 13 سالگی هری بود و خانواده دور هم جمع شده بودن و باز هم خاله هری براش یه سورپرایز داشت. اونم چه سورپرایزی؟ یه کادو از طرف مادرش. پرنسس دایانا قبل از مرگش کادوی تولد هری رو خریده بود، ولی فرصت نشده بود که کادو رو به پسرش بده. کادوی تولدش هم یه ایکس باکس بود. بعد از تولد 13 سالگی روال زندگی هری کمی تغییر کرد. مثلا تو مدرسهش که بیشتر توسط زنان اداره می شد، اون دیگه اجازه نداشت با پرستارا بره هموم، چون دیگه بزرگ شده بود. هری اونجا یه معلمی هم داشت که مطمئن بود وقتی بزرگ شه بالاخره باش ازدواج میکنه. اینقدر دوستش داشت. تعطیلات بین ترم که رسید، طبق معمول هری باید برمیگشت خونه. ولی این اتفاق نیفتاد. از اونجا که روزنامه هر روز شایعات زیادی می نوشتن و چارلز هم دوست نداشت هری بیاد و درگیر این مسائل بشه، تصمیم گرفت که پسرش رو با خودش ببره به سفری که به آفریقای جنوبی داشت. اونجا قرار بود چارلز با نلسون ماندلا ملاقات داشته باشه. گروه اسپایس گرلز هم تو جانسبورگ قرار بود کنسرت اجرا کنه و چارلز و هری قرار ملاقات با اونا رو هم داشتن. ولی چرا سفر به آفریقای جنوبی و دیدار با ماندلا و اسپایس گرلز؟ حقیقت این بود که مشاوران چارلز امیدوار بودن انتشار عکسایی از چارلز در کنار معتبرترین رهبر سیاسی جهان و محبوبترین خواننده زن جهان تیترهای مثبتی رو براش تو روزنامه‌ها به همراه داشته باشه. عناوینی که چارلز به شدت بهشون نیاز داشت. از زمان رفتن دایانا، چارلز با حجم سنگینی از انتقادات و حجمه مطبوعات روبرو شده بود و خیلی ها اون رو مقصر طلاق از دایانا و بعد هم مرگ دایانا می دونستن و چارلز وجهه عمومی خودش رو از دست داده بود. درباره نگهداری فرزندان بدون وجود مادر، اونم به تنهایی، حقیقت این بود که چارلز اصلا برای این کار ساخته نشده بود. تا تلاشش هم میکرد، ولی اون کلن در برقراری ارتباط و صمیمی شدن مشکل داشت. در صورت سفر جذاب به آفریقای جنوبی هم تموم شد و هری برگشت به مدرسه. تو مدرسه با وجود اینکه همه معلم‌ها باهاش مهربون بودن، ولی راحت هم بهش نمره نمیدادن، مخصوصا معلم تاریخش. معلم تاریخش بهش میگفت که برام خیلی عجیبه که یه شاهزاده انگلیسی تاریخ انگلیس رو نمیدونه. بعدم ازش پرسید که ما داریم تو تاریخ درباره فک و فامیل خونی شما صحبت میکنیم، آیا این موضوع برات معنایی نداره؟ هری هم جواب داد نه اصلا. هری میگه فقط این نبود که من هیچ چیز درباره تاریخچه خانواده‌ام نمیدونستم، موضوع این بود که نمیخواستم چیزی بدونم. خانواده‌ام منو بی‌ارزش میدونستن، منو یدکی میدونستن. من از این موضوع شکایتی نداشتم، اما نیازی هم نداشتم که در موردش صحبت کنم. به نظر من خیلی بهتره که به برخی از حقایق اصلا فکر نکرد. مثل قانون کاردینالی برای سفر سلطنتی. قانونی که میگه هیچ وقت چارلز و پسر بزرگش ویلی نباید با هم توی پرواز باشن، چون اگه اتفاقی بیفته حداقل یکیشون زنده بمونه. ولی این قانون فقط برای ویلی بود. هری میگه من حقایقو میدونستم، جایگاهمو میدونستم. پس چرا برای مطالعه این چیزا باید تلاش میکردم؟ چرا اسامی گذشتگان یدکیم رو باید حفظ میکردم؟ چند وقت گذشت تا جریان ارتباط چارلز با یه خانم دیگه مطرح شد، خانم کامیلا. تا قبل از جدایی دایانا و چارلز همیشه صحبت از ارتباط چارلز با زنای دیگه هم بود. هری دقیقا نمیدونست داستان چی بوده، ولی همیشه حضور یه زن دیگه رو حس میکرد و از پیامداش هم رنج میبرد. الان هم خب با مرگ دایانا همه چیز به نفع چارلز تغییر کرده بود و اون آزاد بود که هر کاری بکنه. و خب درسته که اون آزاد بود زن دیگه یو ببینه و باهاش رابطه داشته باشه، ولی مثل اینکه این براش کافی نبود. چارلز میخواست ماجرا رو عمومی و قانونی هم بکنه و با پارتنر جدیدش ازدواج کنه. اولین قدم هم برای رسیدن به این هدف این بود که پسرها رو وارد این بازی کنه. برای همینم چارلز برای ازدواجش با خانم کامیلا اومد از بچه‌هاش نظر خواست. هری میگه درسته که کامیلا نقش زیادی در از هم پاشیدن ازدواج پدر و مادرم داشت، اما ما میدونستیم که اونم مثل بقیه در دام حوادث گرفتار شده بود. ما اونو سرزنش نمی کردیم و در واقع اگه اون میتونست پدرمون رو خوشحال کنه، ما هم با خوشحالی میبخشیدیمش. تنها چیزی که از پدر خواسته بودیم این بود که با کامیلا باشه، ولی باهاش ازدواج نکنه. عروسی باعث جنجال دوباره میشد و باعث میشد که کل دنیا درباره مامان حرف بزنن و کامیلا و مامان رو با هم مقایسه کنن، و هیچ کدوم از ما هم اینو نمیخواستیم، حتی خود کامیلا. ما نظرمون رو دادیم، اما پدر رک و بی‌پرده جواب داد که نه، هدفش ازدواجه. خب این ماجرا رو تا اینجا داشته باشیم و برگردیم سراغ زندگی هری. در اوایل پاییز 1998 هری وارد مدرسه ایتن شد، یکی از بهترین مدارس پسرونه جهان. برادرش ویلی هم 2 سالی بود که توی این مدرسه بود، ولی ویلی از هری خواست که اصلا سمتش نیاد. اون توضیح داد که در 2 سال گذشته ایتن براش مکانی امن و به دور از حاشیه بوده و دوستاش هم نمیدونن که اون برادرم داره و نمیخواد این موضوع براش سوال و جواب دوستاشو به همراه بیاره و براش حاشیه ایجاد کنه. کلن رابطه ی هری و ویلی هیچ وقت خوب و صمیمی نبود. از بچگی همش میافتادن به جون هم و بزرگتر هم که شدن هیچ وقت رابطه صمیمانه‌ای بینشون ایجاد نشد. حالا بذارید یکم هم از مدرسه ایتن بگیم. این مدرسه 60 دانش آموز خاص داشت. هر دانش آموز موظف بود که یک کت رسمی دنباله‌دار مشکی با یه پیرهن یقه سفید و شلوار راه راه بپوشه. یه لباس فرم خاص با کفشای مشکی سنگین و یه چیزی شبیه به کراوات که بیشتر یه نوار پارچه‌ای بود. به این لباس هم میگفتن کیت رسمی مدرسه. لباس فرمی که بیشتر شبیه به لباس ترهیم بود. پوشیدن این لباس هم یه دلیل اصلی داشت. اونم این که قرار بود دانش آموزا برای هنری ششم در سوگ همیشگی باشن. اگرچه پادشاه هنری ششم از اجداد هری بود، ولی اون اصلاً علاقه به پوشیدن اون لباس سوگواری نداشت و مضاف بر این برای پسری که به تازگی مادرش رو از دست داده بودم این کار دائمی یه ضربه روحی سنگین بود. تو مدرسه جدید هری دنبال پیدا کردن دوستی بود که برای سلطنتی بودن سوال جوابش نکنه، اذیتش نکنه و به یدکی بودنش هم اشاره نکنه و کلن باش عادی رفتار کنه. هرچند که واقعا این چیزی عادی نبود. مثلا هری برعکس بقیه دانش آموزا علاوه بر اینکه محافظای دائمی داشت، همیشه یه ردیاب الکترونیکی و هشدار وحشت هم با خودش داشت. در نهایت تو مدرسه جدید هری چند تا دوست پیدا کرد و با معاشرت با دوستای جدید اون کشیدن سیگار رو هم امتحان کرد و سیگاری شد. بعد از مکدونالد هری به سیگار بیش از هر چیز دیگه ای علاقه داشت. یکم بعد انگشت شست هری تو بازی راگبی شکست. اما روزنامه تصمیم گرفتن که تو قحطی حاشیه از این موضوع حاشیه درست کنن. مطبوعات تیت زدن که هری تصادف کرده و معلوم نیست هری از اتفاقی که براش افتاده بتونه جون سالم به در ببره. در واقع از زمان مرگ دایانا انگار یه توافق ناگفته‌ای بین مطبوعات و خانواده سلطنتی حاکم شده بود که آقا بی خیال بچه‌ها باشید و بذارید در آرامش آموزش ببینن. ولی ظاهراً این توافق حالا دیگه منقضی شده بود و هری رفته بود روی جلد مجله‌ها و روزنامه‌ها. تو سال‌ها و قرن‌های گذشته خانواده سلطنتی برای مردم و مطبوعات الهی و مقدس تلقی می‌شدند. ولی تو قرن جدید دیگه از این خبرها نبود و اونا فقط سوژه خوبی برای مطبوعات بودن. و این شایعه مسخره مرگ هری هم شروع دوباره برای رویارویی پسران شاهزاده با مطبوعات بود. در اوایل بهار 1999 قرار شد که برای تعطیلات هری به همراه برادرش ویلی برن به آفریقای جنوبی، جایی که هری خیلی دوستش داشت. تو این سفر دو نفر دیگه هم همراهشون بودن. نفر اول مارکو یکی از محافظای قدیمی گارد ولز بود، یه مرد سرسخت و جسور که ویلی هم خیلی دوستش داشت. نفر دومم پرستار و دایه شاهزاده ها خانم تیگی. این خانم تیگی در زمان حیات پرنسس دایانا همه میدونستن که دایانا بهش مشکوکه و فکر میکنه که با چارلز همسرش ارتباط داره. ولی در هر صورت از اونجایی که تیگی رابطه خیلی خوبی با پسرها داشت، هری از اینکه تو این سفر تیگی رو در کنارش داره خیلی خوشحال بود. اونا با جت شخصی رفتن سفر و در عرض چند ساعت از یه مکانی که پر از قوانین خشک و پر از محدودیت بود رفتن به جایی که هیچ محدودیتی وجود نداشت و این چیزی بود که هری بیش از هر چیز دیگه ای آرزوشو داشت. آرزوی یه زندگی واقعی. تو سفر آفریقای جنوبی هری برای اولین بار یه حیوان رو شکار کرد، یه خرگوش. بعدم طبق رسم قدیمی تیگی دستش رو در بدن خرگوش فرو کرد و انگشتای خونیش رو مالید روی پیشونی و گونه ها و بینی هری. این کار یه جورایی نشونه گذر از دوران کودکی به دوران مردونگی بود. اما ماجرای جالبتر و عجیبتر داستان اولین شکار بزرگ هری بود، شکار گوزن نر. این دو سه دقیقه رو بهتره که بچه ها گوش نکنن. برای این شکار ویلی و هری به اتفاق یه نفری که بهش میگفتن بابا پیری رفتن شکار. بابا پیری شبیه آدم های قدیمی صحبت میکرد و لباسای عهد بوق هم میپوشید. بعد از اینکه هری با کمک بابا پیری موفق شد یه گوزن نر رو شکار کنه، بابا پیری زانو زد روی حیوان، چاقوش رو در آورد، اول گردن حیوان رو برید و بعدم شکمش رو باز کرد و به هری اشاره کرد که اونم زانو بزنه. هری هم با اینکه تعجب کرده بود ولی به دستور بابا پیری زانو زد. فکر میکرد قرار شوک‌گذاری کنه. وقتی که زانو زد بابا پیری گفت که بیا نزدیکتر. بعدش بابا پیری دستش رو انداخت پشت گردن هری. تا اینجا هم هری فکر میکرد که بابا پیری میخواد اونو در آغوش بگیره و بهش تبریک بگه. ولی اون اشتباه میکرد. بابا پیری یوهو سر هری رو فرو کرد داخل شکم لاشه گوزن. هرچقدر هم هری سعی کرد سرش رو بکشه بیرون موفق نمیشد و با قدرت زیاد بابا پیری سرش تو لاشه شکم گوزن وسط خون و عمو احشای لاشه گیر کرده بود. بعد از اینکه خود بابا پیری سر هری رو آورد بیرون، بینی و دهان هری پر از خون گوزن مرده بود. وقتی که هری میخواست خون روی صورتشو پاک کنه، بابا پیری دستشو گرفت و گفت که نه پسر نه، بذار خودش خشک بشه. رسم اینه که خون باید خودش خشک بشه. این خون روی صورت اعتباری برای هری بود که تونسته بود اولین بار شکار بزرگی بکنه. خودش میگه وقتی صورتم خشک شد احساس غرور میکردم. میگه من آدم مذهبی نبودم، اما تو اون لحظه احساس میکردم که به خدا نزدیکتر شدم. هشتگ اشرف مخلوقات.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
رسیدیم به 17 سالگی هری. در اواخر سال 2001 یه بار مارکو، همون گارد ویژه سلطنتی که خیلی هم مورد اعتماد خانواده سلطنتی بود، اومد به دیدن هری و دوتایی با هم رفتن تو شهر یه گشتی بزنن. هری که دید مارکو مثل همیشه نیست و این گشت هم گشت معمولی نیست، از مارکو پرسید که چیزی شده؟ مارکو هم جواب داد از من خواسته شده بفهمم که آیا مواد مخدر مصرف میکنی؟ هری هم با تعجب جواب داد به هیچ وجه، اصلاً این حرفا از کجا اومده؟ حالا داستان چی بود؟ گویا سردبیر یکی از بزرگترین روزنامه‌های بریتانیایی با دفتر پدر هری تماس گرفته بود و گفته بود که شواهدی دال بر مصرف مواد مخدر توسط هری تو مکانهای مختلف به دست آورده. چارلز هم با مشورتی که با کامیلا پارتنرش و با مشاورای دیگرش داشت، یه رویکردی رو در خصوص این موضوع در پیش گرفته بود که ته نامردی بود. سناریو اینطور بود که وقتی مطبوعات این موضوع رو علنی کنن، تصویر چارلز به عنوان پدر ناراحتی که با یه جوون معتاد به مواد مخدر درگیره به دنیا معرفی بشه و اینطوری چارلز بتونه ترحم و توجه مردم رو به سمت خودش جلب کنه و کل داستان باعث تقویت شهرت ضعیف چارلز بشه. اینطوری تصویر چارلز از شوهر بیوفایی که باعث مرگ همسر سابق شده تغییر میکرد به پدر مجردی که با یه بچه معتاد داره سر و کله میزنه. فردای روزی که مارکو با هری ملاقات داشت، اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و یه تیتر پر سر و صدا رفت روی صفحه اول مطبوعات. تیتر این بود: شرم هری از مصرف مواد مخدر. این داستان نه تنها باعث شد که هری به عنوان یه مصرف کننده همیشگی مواد مخدر شناخته بشه، بلکه نشون میداد که اون حتی به بازپروری هم فرستاده شده. اینقدر دروغ بزرگ بود. و موضوع ناراحت کننده هم این بود که پشت این اتهامات یه جورای خانواده خود هری، یعنی پدر و نامادریش هم بودن. درسته که اونا این شایعه رو درست نکرده بودن، ولی اونا بودن که به این شایعه دامن زده بودن. برای چی؟ برای اینکه زندگی خودشونو کمی راحت تر کنن. تمام اینا در حالتی اتفاق می افتاد که اصلا هری هیچ مواد مخدری مصرف نکرده بود. از این ماجرا یه چند ماهی گذشت تا اینکه سر جشن 50مین سالگرد سلطنت ملکه، یعنی مادر بزرگ هری، یکی از درباری‌های قدیمی تو دفترش به هری گفت که هری، تو کوکائین مصرف می‌کنی؟ هری هم گفت نه. بعد طرف توضیح داد که سردبیر یکی از روزنامه‌ها به هم پیام داده و ادعا کرده که عکس تو رو در حال مصرف کوکائین داره و می‌خوادم چاپش کنه. بعدم ادامه داد که این سردبیر حاضره برای همیشه این عکس رو مخفی نگه داره، اما در عوض میخواد با تو صحبت کنه و راهنماییت کنه که دیگه این کار رو ادامه ندی. هری که اینا رو شنید گفت نه، دروغه، داره چرت میگه. اگه عکسی داره منتشر کنه. من اصلا حاضر نیستم باهاش ملاقات کنم و اصلا حاضر نیستم به کسی باج بدم. بهش بگو اگه عکسی داره منتشر کنه. بعدش هم هری از دفتر طرف اومد بیرون و در آخر هم معلوم شد که سردبیر روزنامه هم میخواسته یه دستی بزنه و عکسی نداشته. ولی این ماجرا با ماجرای قبلی یه فرق اساسی داشت. فرقش اینجا بود که هری چند ماهی بود که شروع کرده بود به مصرف کوکائین و هری 17 ساله علاوه بر اینکه تو سن پایین سیگار رو شروع کرده بود حالا دیگه کوکائین هم میکشید و خب ماریجوانا رو هم به این لیست اضافه کنید. میریم جلوتر، میریم به سال 2004 و زمانی که چارلز دیگه خیلی جدی تصمیم گرفته بود که رابطهش با کامیلا رو علنی کنه و باهاش ازدواج کنه. چارلز رفت از ملکه هم اجازه گرفت و علیرغم این که هری و ویلی بهش اصرار کردن که این کار رو نکنه ولی اون تصمیمش رو گرفته بود و دیگه بچه ها هم پذیرفتن و براش آرزوی خوشبختی کردن. همه چیزم اوکی بود، برنامه ریزی هم انجام شد ولی پاپ از دنیا رفت و تمام برنامه ها رو به هم ریخ. ولی از اونجایی که چارلز ولکن ماجرا نبود بعد از مدتی دوباره برنامه ریزی کرد و در نهایت مراسم عروسی هم برگزار شد. اونم بدون حضور ملکه. ملکه با وجود اینکه رضایت داده بود ولی تصمیم گرفت تو مراسم شرکت نکنه. تو همون دوران قرار بود هری به ارتش ملحق شه و برای همینم چند جلسه یا با ویلی رفتن که با قایق ویژه ارتش تمرین کنن. توی یکی از تمرین‌ها هری افتاد توی گودال و پاش صدمه دید و اعزامش به ارتش عقب افتاد. همین ماجرای ساده شد سوژه مطبوعات که آره هری ترسیده و برای اینکه از ارتش فرار کنه داره خودشو به موشمردگی میزنه. کلی هم این داستان حاشیه درست کرد. ولی نه به اندازه ماجرای بعدی. ماجرای بعدی مربوط میشد به یه جشن تولد. تولد دوست ویلی بود و هری هم دعوت بود. تم تولدم لباسای فانتزی و عجیب بود. هری هم رفت یه دونه یونیفرم ارتش هیتلر رو تهیه کرد و یه سیبیل هیتلری هم گذاشت و پاشد رفت مهمونی. برای انتخاب لباسش هم از ویلی و نامزد ویلی خانم کیت مشورت گرفت. اونا هم تایید کردن. تو مهمونی هم هیچ کس اصلا نه به خودش و نه به لباسش توجهی نکرد. تا اینکه بعد مهمونی عکس هری با لباس نازی‌ها و سیبیل هیتلری افتاد دست یکی از خبرنگارا و اونم این عکس رو 5000 پوند فروختش و خیلی زود این عکس رفت روی جلد روزنامه‌های معروف جهان. بعدش هم طوفانی به پا شد که قشنگ هری رو تو خودش محو کرد. قضاوت‌های تند و خشن و توهین‌ها به سمت هری سرازیر شد. هری میگه میخواستم برم در خونه تک تک مردم انگلستان رو بزنم و بهشون داستان رو توضیح بدم. هری تو روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون بی‌رحمانه مورد انتقاد قرار گرفت. اعضای پارلمان میخواستن که هری به شدت مجازات بشه و حتی صحبت از این شد که از ورودش به ارتش هم جلوگیری بشه. ولی خب اینطور نشد و بعد از این طوفان سهمگین هری به ارتش ملحق شد. ارتش دیگه یه دنیای جدید بود. تمرینای سخت نظامی، راهپیمایی‌های طولانی با کوله پشتی، اونم در اوج گرمای تاریخی اروپا در سال 2005، اینا حسابی پوست هری رو کند. ولی بجاش بعد از مدتی هری شد ستوان دوم ولز، بخشی از سوار نظام محافظ پادشاه. در فوریه سال 2007 وزارت دفاع بریتانیا به جهانیان اعلام کرد که هری فرماندهی گروهی از تانک‌های سباک رو در امتداد مرز عراق نزدیکی‌های بصره بر عهده داره. این بیانیه کاملا رسمی مشخص می‌کرد که هری در جنگ عراق شرکت کرده و اونجا در کنار سربازها داره می‌جنگه. واکنش مردم هم به این اتفاق کم سابقه جالب بود. این اولین بار در 25 سال گذشته بود که چنین کاری انجام می‌شد. نیمی از بریتانیایی‌ها ناراحت بودن و به خطر انداختن جون جوانترین نوه ملکه رو وحشتناک می‌دونستان، ولی نصف دیگه‌شون نظری کاملا متفاوت داشتن. اونا می‌گفتن که آفرین، اینکه فرزندای سلطنتی به عنوان سرباز آموزش ببینن ولی بعدش ازشون استفاده این نشه که خب هدر دادن پول مالیات دهنده هاست. و الان هم خیلی خوبه که داره این اتفاق میفته. حالا واکنش شورشیان عراق هم جالب بود. اونا گفتن که ما منتظر ورود شاهزاده جوون و خوشتیپ و لوسمون هستیم. یکی از رهبرهای شورشی ها گفت که قول میدم شاهزاده با گوشهای بریده برگره پیش مام بزرگ جونش. هری میگه موقعی که برای اولین بار خودم این خبر رو شنیدم احساس کردم نوک گوشام گرم شد. علاوه بر اینا اطلاعات بریتانیا متوجه شد که عکس هری همراه با دستوراتی مبنی بر اینکه اون مهمترین هدفه در بین گروهی از تک تیراندازهای عراقی توزیع شده. تک تیراندازهایی که به تازگی 6 تا سرباز بریتانیایی را هم کشته بودند. اوضاع دیگه خیلی خطرناک شده بود و مقامات تصمیم گرفتن که هری را از جنگ عراق بکشن بیرون. هفته بعدش چندی مقاله گزارش دادن که هری به افسردگی مبتلا شده و نمیتونه جنگو ادامه بده. یکی دوتا روزنامه هم گفتن که لغو اعزام درخواست خود هری بوده و اون حسابی ترسیده. هری که این داستانا براش گرون تموم شده بود، رفت پیش فرماندهش و گفت که اگه اجازه حضور تو جنگ رو بهم ندید، منم از ارتش استعفا میدم. موافقش هم برای اینکه بتونه قائله رو بخوابونه، یه پیشنهاد جدید داد. و قرار شد که هری بدون اینکه سر و صدایی راه بندازه بره به افغانستان و اونجا در جنگ شرکت کنه. گروهی که قرار بود هری بهشون ملحق بشه اسمش FAC بود. FAC ها موظف بودن که از مرکز عملیات تمام نیروی هوایی رو سازماندهی کنن و سربازای زمینی رو هم پشتیبانی کنن. برای این کار هری باید یه پروسه دریافت گواهینامه خلبانی هم طی می‌کرد. و خب این تمرین هم نمیتونست توی منطقه آموزشی معمولی انجام بشه، چون دیگه همه داستان دوباره لو میرفت. پس هری تمرین‌های خلبانیش رو بر فراز املاک روستایی مادر بزرگش انجام داد. چندین هفته تمرین کرد و آموزش دید تا اینکه در نهایت آماده حضور در افغانستان شد. منتها قبل از اینکه بخواد بره به افغانستان، در نیمه نهایی جام جهانی راگبی سال 2007 که تو شهر پاریس برگزار می شد، از هری هم دعوت کردن که تو این بازی که یه سمتش انگلستان بود حضور داشته باشه و هری هم بلا فاصله قبول کرد. هری تا اون زمان پاریس رو از نزدیک ندیده بود و خیلی دوست داشت که اونجا رو ببینه. تو پاریس جدای از این که یه محافظ همراهش بود، یه ماشین با راننده هم بهش دادن. تو اولین شبی که هری تو پاریس بود، اون از رانندش پرسید که آیا شما تونل پونت دلوما رو میشناسید؟ راننده‌ام گفت بله میشناسم. هری گفت میشه منو ببرید اونجا؟ این تونل همون جایی بود که پرنسس دایانا مادر هری اونجا تصادف کرده بود، از دنیا رفته بود. نزدیکی‌های تونل که رسیدن، راننده گفت بریم داخل تونل یا نه؟ هری جواب داد بله برید و دقیقاً هم با سرعت 65 مایل در ساعت برونید. ماشین به سمت تونل حرکت کرد. اونا از کنار رستورانی که دایانا آخرین وعده غذاییش رو با نامزد جدیدش اونجا خورده بود گذشتن و رسیدن به دهانه تونل و فقط چند ثانیه بعد از اون سمت تونل اومدن بیرون. هری میگه همش همین بود؟ فقط یه تونل بود؟ من همیشه تونل رو به عنوان یه گذرگاه ترسناک تصور میکردم که ذاتاً خطرناکه، اما این فقط یه تونل کوچیک بود. ولی خب بازم دلیلی نداره که فکر کنیم کسی تو این تونل نمیمیره. هری در ادامه میگه که این کار ایده خیلی بدی بود، ولی در عوض اون شب همون شبی بود که همه تردیدهام از بین رفت. انگار تازه باور کرده بودم که مادرم مرده. بعد از اینکه هری از تونل اومد بیرون، تا چند ساعت با محافظش تو کافه ها پرسه زد و نوشیدنی خورد و حسابی مست کرد. حتی نزدیک بود با چند نفرم دعوا کنه و کار به جایی رسید که صاحب کافه هم انداختش بیرون. بعدش هم با محافظش دعوا شد و یه سیلی هم تو گوش اون بدبخت هم زد و در نهایت مست و پاتیل برگشت هتل. یه ماه بعد هری رفت به افغانستان که ماموریت جدیدشو به عنوان یک FAC که توضیحاتشو دادیم شروع کنه. کمی قبل از ورود هری، یکی از همکاراش مختصات جغرافیایی رو اشتباه خونده بود و همین اشتباه به ظاهر ساده باعث شده بود که 3 سرباز بریتانیایی جونشون رو از دست بدن و 2 نفرم معلول بشن. بنابراین هر کلمه و هر کاری که اونجا انجام میشد عواقب جدی به همراه داشت. با وجود استرس زیادی که اونجا داشت، ولی هری در افغانستان خیلی خوشحال بود، چون که احساس میکرد واقعا وجودش مهمه و داره یه کار مثبتی برای وطنش میکنه. اسم مستعارش هم گذاشته بودن بیوه 67. هری میگه برای اولین بار در زندگیم فقط یک نام، یه نام تصادفی و یه عدد تصادفی بودم، بدون عنوان و بدون محافظ. من از عادی بودن لذت میبردم و در خوشی غرق شده بودم. اینجای کتاب هری از خاطرات جنگ میگه و از کشته شدن مردم عادی و بیگناه و عملیات هایی که تو شرکت کرده بود مینویسه. میریم یه ذره جلوتر تا اینکه یه مجله استرالیایی خبر حضور هری در افغانستان رو رسانه‌ای میکنه. خبر به سرعت همه جا پخش شد و حضور شاهزاده هری در ولایت هلمند شد تیتر یک مطبوعات. خب با این وصف دیگه موندن هری در اونجا عاقلانه نبود و بودنش هم برای خودش و هم برای اطرافیانش خطرناک بود. برای همین همون وسایلش رو جمع کرد و از دوستاش خداحافظی کرد و در مارس 2008 با کلی خاطره افغانستان رو ترک کرد. وقتی هم که رسید به انگلیس خیلی قهرمانانه ازش استقبال کردند و خیلی ها که تازه فهمیده بودن که اون این مدت رو تو ارتش و وسط جنگ بوده ازش حسابی تقدیر و تشکر کردن. بعد از بازگشت هری با یکی از دخترهایی که از قبل میشناختش وارد رابطه شد. دختری به نام چلسی که هری خیلی دوست داشت باهاش ازدواج کنه. چلسی هم هری رو دوست داشت، اما از همه چیزای دور و بر هری بدش میومد. هر چیزی که مربوط به سلطنت میشد بدش میومد و از همه مهمتر از توجه بیش از حد مطبوعات. و خب اینا که قرار نبود تا آخر عمر دست از سر هری برداره، پس امیدی هم به ادامه رابطه نبود. با این حال اونا با هم بودن و حتی با هم سفر هم کردن، ولی به محض اینکه از سفر برگشتن پاپاراتسیا ازشون کلی عکس پخش کردن و این موضوع چلسی رو به شدت ناراحت کرد. چلسی نمیتونست تحمل کنه که یه عمر تحت تعقیب باشه و با وجود اینکه هری چلسی رو دوست داشت و چلسی هم با خود هری مشکلی نداشت، ولی به خاطر این حاشیه ها رابطه اونا به آخر رسید. این رابطه چند وقت بعد دوباره شک گرفت، ولی دوباره بازم به همون دلایل قبلی این بار برای همیشه قطع شد. بعد از این جدایی هری مدت سر خودشو با شرکت توی سازمانی به نام کمک به قهرمانان گرم کرد و توی این سازمان سعی می‌کردن اونا به آسیب دیده‌های جنگی کمک کنن و هری هم بهشون ملحق شد. بعدش هم مدتی زمان گذشت و آموزش‌های خلبانیشو تکمیل کرد تا اینکه داستان عروسی ویلی پیش اومد. قبلا هم گفتیم دیگه اگه ویلی ازدواج میکرد و بچه دار میشد دیگه هری حتی یدکی هم حساب نمیشد. الان هم زمان ازدواج ویلی رسیده بود. برای روز عروسی ویلی یونیفرم قرمز روشن گارد ایرلندی رو پوشیده بود، اونم در صورتی که خودش یه لباس دیگه رو دوست داشت بپوشه. ولی خب مادر بزرگش یعنی ملکه اون لباسی که ویلی دوست داشت رو تایید نکرده بود و همین موضوع باعث شده بود ویلی روز عروسیش حسابی ناراحت باشه. خود هری هم طبق پروتکل لباس رویالش رو پوشیده بود که اصلا توش هم احساس راحتی نمی‌کرد. اونقدر سر و سین های لباس بزرگ بود که هر کی میدید احتمالا میگفت که این احمق کیه با این لباس مسخرش. تو عروسی ویلی چلسی دوست دختر سابق هری هم دعوت بود و هری دوباره چلسی رو اونجا دید. هنوزم هری چلسی رو دوست داشت و نمیتونست فراموشش کنه و از اینکه میدید مردای دیگه توجهشون به سمت چلسی رفته خیلی ناراحت بود. بعد از عروسی ویلی هری برای اینکه بتونه چلسی رو فراموش کنه وارد یه رابطه جدید شد. اسمش فلورانس بود ولی بهش میگفتن فلی. رابطه هری و فلی هم دور از چشم مطبوعات شروع شد و اونا هفته ها با هم بودن و خوش میگذروندن و هری داشت بهترین روزهای چند سال اخیر زندگیش رو دنبال میکرد تا اینکه یه روز فلی زنگ زد و با گریه و ناراحتی گفت که کلی عکاس و خبرنگار پایین خونمون جمع شدن و دارن سر صدا میکنن. کی به این رابطه ما رو خبر داده؟ این تماس همان و به مرور زمان قطع ارتباط همان. فلی هم به همون دلیلی رفت که چلسی رفت. هنوز مدت زیادی از ازدواج ویلی نگذشته بود که به هری خبر رسید که بله، عمو شده. فرزند ویلی هری رو از زنجیره جانشینی یه حلقه هم برد پایین تر. جانشین ملک چارلز بود، جانشین چارلز ویلی بود، جانشین ویلی بچه‌ای بود که تازه به دنیا آمده بود و جانشین این بچه نوزاد حالا میشد هری. ولی دیگه واقعا هری به سلطنت و یدکی بودن فکر نمی کرد و توجهشو برده بود سمت دوست دختر جدیدش کریس. رابطه هری و کریس از همون اول علنی بود و برای همینم دیگه اونا نگران افشا شدن رابطهشون نبودن و عکسشون هم همیشه دیده می شد. از بین دخترانی که هری باهاشون رابطه داشت کریس از بقیه بیشتر تونست بهش کمک کنه. حتی در خصوص موضوع مرگ مادرش پرنسس دایانا که هری با هیچ کس نمیخواست دربارش حرف بزنه اون تونست با کریس درباره‌اش صحبت کنه و یه شبم اونقدر گریه کرد که تونست خودشو خالی کنه. از زمان دفن دایانا این اولین باری بود که هری برای مادرش گریه می‌کرد و کریس بهش کمک کرده بود که بتونه از این صد عبور کنه و آزادانه اشک بریزه. ولی افسوس که کریس هموندگار نبود و اون هم نمیتونست استرس سلطنتی بودن رو تحمل کنه و رابطه هری با کریس هم به همون دلایل قبلی به هم خورد. از میون انتخاب‌های هری انگار هیچ کس نمیتونست این فشار سنگین مطبوعات و البته قوانین سفت و سخت سلطنتی رو تحمل کنه و کنارش بمونه. هیچ کس به جز خانوم مگان. هری جریان آشناییش با مگان یا همون مگی یا مگی رو اینطور تعریف میکنه که میگه یه روز داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم که یه ویدیو از یکی از دوستان به نام خانم ویولت دیدم. تو این ویدیو یه زن جوان اومده بود فیلترهای بانمکی رو روی عکسای خودش و دوستم ویولت گذاشته بود. از این فیلترها که گوش و بینی سگ میذارن رو عکس و زبون قرمز آویزون میذارن و این حرفا. اون زمان تازه مد شده بود. هری میگه بعد از اینکه چند بار ویدیو رو دیدم احساس کردم که تا حالا هیچ کسی رو به این زیبایی ندیدم و چقدر این خانم یعنی دوست دوستش چقدر جذابه. بعد هری به دوستش ویولت پیام داد که این خانم کیه؟ ویولت هم با خنده بهش جواب داد که تو ششمین پسری هستی که این سوال رو امروز از من پرسیده. اون بازیگره اسمش هم مگانه و الان هم توی سریال معروف داره بازی میکنه. هری پرسید آمریکاییه؟ ویولت گفت که آره. میخوای بهش معرفیت کنم؟ هری گفت آره حتما. ویولت گفت پس آدرس پیج اینستاگرامت رو بهش میده. این ماجرا گذشت و چند روز بعد مک تو اینستاگرام به هری پیام داد و بهش گفت که اطلاعاتشو از ویولت گرفته و بعدش هم از صفحه اینستاگرام هری و عکساش تعریف کرد و در نهایت شماره تلفن‌ها رد و بدل شد. هری میگه چیزای زیادی برای گفتن وجود داشت. ما بچه مشترک زیادی داشتیم اگرچه از جهان‌های متفاوتی اومده بودیم. اون آمریکایی بود، من بریتانیایی. اون تحصیل کرده بود، من نه. اون مثل یه پرنده آزاد بود، من در قفسی محصور شده بودم. ولی با این حال هیچ یک از این تفاوت‌ها مهم نبود، برعکس انرژی مضاعفی به ما میداد. تو همون تماس‌های اول هری متوجه شد که مگ به زودی مجبوره برای بازی تو سریالش برگره به کانادا. هری ازش پرسید میشه قبل از رفتن همدیگر رو ببینیم؟ مگم گفت اوکی باشه، ولی کجا؟ هری هم آدرس خونه‌شو بهش داد. ولی مگ جواب داد برای اولین قرار ملاقات فکر نمی‌کنم خونه تو ایده خوبی باشه. در اصل مگ متوجه منظور هری نشده بود. خب اونا نمیتونستن توی یه کافی شاپ یا توی یه جای عمومی هم دیگر ملاقات کنن. ولی خب مگ خودش مشکل رو حل کرد و قرار رو تو لابی یه هتل خلوت گذاشت. میز رو هم به نام خودش رزرو کرد. تو اولین قرار هم هری دیر رسید و موقع خدافزی هم وقتی به مگ گفت چقدر زود میخوای بری، مگ بهش جواب داد که اگه دیر نمی کردی وقت بیشتری داشتی. خلاصه که مگ برگشت کانادا و دیگه از اون به بعد مدام بین انگلیس و کانادا در حال سفر بود. هری و مگ ماهی یکی دو بار همدیگر رو میدیدن و رابطهشون جدی شده بود تا اینکه در اکتبر 2016 هری تصمیم گرفت که مگ رو به خانواده‌اش معرفی کنه. برای ملاقات با ملکه هری از مگ پرسید که تعظیم کردن بلده؟ اونم گفت که آره بلدم. هری گفت وقتی برای اولین بار ملکه رو ملاقات می‌کنی باید اونو اعلی حضرت خطاب کنی. بعد از اون دیگه فقط خانوم کافیه. فقط هر کاری که می‌کنی روی حرفش حرف نزن. ملاقات اول با ملکه به خوبی انجام شد و بعدش هم نوبت به ملاقات با چارلز و ویلی و همسرش کیت رسید. هری به مگان توضیح داد که باید به پدر بگی اعلی حضرت یا آقا و به کامیلا هم عنوانی لازم نیست بدی. این دیدار هم انجام شد و دیگه مگ علناً وارد خانواده سلطنتی بریتانیا شد. بعدش هم هری یه سفر رفت کانادا و با خونه زندگی و سگ‌های کوچولو مگ آشنا شد و بعد هم مطابق پیشبینی‌ها بالاخره مطبوعات متوجه رابطه جدید هری شدن. ولی خب این بار مگ کاملا برای مقابله با حجمه مطبوعات آماده بود و هری هم حسابی با تجربه شده بود. اولین جنجال بزرگ اونا سر ماجرای چاپ تصاویر مگ در سایت های مستهجن به وجود اومد. روزنامه سان اومده بود تصاویر رو به صورت غیرقانونی پست کرده بود که چیز خاصی هم نبودن، فقط یه ترفندی بود برای تومه کردن خواننده ها برای خرید مقاله یا کلیک کردن روی تیتر. از این تیترها که عکسای آنچنانی مگ نامزده هری رو ببینید بعد حالا روش کلیک میکردی، حالا عکس خیلی خاصی هم نبود. خواننده هم زمانی متوجه میشد که چیزی تو مقاله نیست که سان پول مقاله رو به جیب زده بود. هری و مگ هم برای این کار سان ازش شکایت کردن و بعد از این شکایت دیگه دعوای اونا با مطبوعات شروع شد و سیل جدیدی از داستانها راه افتاد. مطبوعات هر چیزی رو برای فشار به این دو نفر بهونه می‌کردن و کاری به سر این دو نفر آوردن که مک تو خونش از ترسش پرده‌ها رو هم کنار نمی‌زد. مک پیامکی از یه غریبه دریافت کرده بود که آدرسش رو در تورنتو می‌دونست و قول داده بود که یه گوله تو سرش خالی می‌کنه. مک برای اولین بار تو زندگیش دچار حملات عصبی شده بود. بعد از چند وقت هری که دیگه نمیدونست چی کار باید بکنه از پدرش کمک خواست. ولی چارلز بهش گفت که بهترین کار اینه که مطالب مطبوعات رو نخونی پسرم. هری هم با عصبانیت جواب داد موضوع اصلا به این سادگی نیست. من ممکنه این زن رو از دست بدم یا اصلا مطبوعات ممکنه انقدر مردم رو مصدوم کنن که یه احمق بیاد بهش آسیب بزنه. هری به پدرش گفت که مگ از ترسش منزوی شده. چند ماه تو خونش پرده ها رو کنار نمیزنه. داره اذیت میشه. اون وقت تو به من میگی روزنامه نخونم؟ اون ادامه داد چرا این باعث ناراحتی شما نمیشه؟ چرا این موضوع که مطبوعات اینطوری دارن با مگ رفتار میکنن شما رو بیخواب نمیکنه؟ شما اونو دوست داری، خودت به من گفتی، پس چرا پدر؟ در نهایت هم چارلز به هری گفت که واکنشش نسبت به این موضوع بیش از حده. و خب واقعیت هم این بود که کاری هم از دست چارلز بر نمیومد. فشارها اونقدر به هری زیاد بود که اگه جلسات تراپیش نبود معلوم نبود که بتونه از زیر فشارها سالم بیاد بیرون. جلسات تراپی واقعا به هری کمک کرد که بتونه بهترین تصمیم‌ها رو بگیره و اشتباهات گذشتهش رو تکرار نکنه. توی یکی از جلسات تراپی هری خاطره‌ای که تا حالا برای هیچ کس نگفته بود رو برای تراپیستش تعریف کرد و گفت که بچه که بودیم تو دوران مدرسه ما اجازه نداشتیم با خودمون شیرینی ببریم تو کلاس، ممنوع بود. ولی مامان یواشکی تو جیبمون شیرینی میذاشت و ما هم با این کار کلی کیف میکردیم و میخندیدیم. یه روز که مامان اومده بود دنبالمون که از مدرسه برگردیم، مامان داشت رانندگی میکرد و من و ویلی هم روی صندلی عقب نشسته بودیم که متوجه شدیم مامان داره با سرعت زیادی رانندگی میکنه و حتی سر چهارراه هم برای چراغ قرمز وای نستاد و با عصبانیت داشت گاز میداد. هری میگه من و ویلی هم کمربندمون رو بسته بودیم و نمیتونستیم از پنجره عقب بیرون رو نگاه کنیم. اما حدس می‌زدیم چیزی داره ما رو تعقیب می‌کنه و درست هم حدس زده بودیم. چند تا از خبرنگارا روی موتور داشتن ما رو تعقیب می‌کردن. بعد از یه ربع مامان ترمز گرفت، از ماشین با عصبانیت رفت بیرون به سمت عکاسا و خبرنگارا و با فریاد گفت که به خاطر خدا من با بچه‌هامم، چرا دست از سر ما بر نمی‌دارید؟ بعدم در حالی که صداش می‌لرزید برگشت تو ماشین و در محکم بست و سرشو گذاشت رو فرمون و در حالی که عکاسا داشتن پشت سر هم ازش عکس میگرفتن مادرم داشت زار زار گریه میکرد. سپتامبر 2017 مگ اومده بود لندن و هری و مگ دوتایی رفته بودن یه سفر کوتاه توی یه جای باصفای کلبه گرفته بودن. شب که شد مگ داشت تو آشپزخونه شام حاضر میکرد، یه موسیقی هم داشت پخش میشد و فضا رمانتیک بود. اون شب تو اون کلبه هری از مگ خواستگاری کرد و مگ هم بله رو داد. بعد از اینکه هری بله رو گرفت میخواست خواستگاریش رو رسمی و علنی کنه. ولی تازه فهمید که قبل از خواستگاری رسمی باید از ملکه تایید بگیره. مادر بزرگ باید دختر رو تایید میکرد. هری میگه واقعا برام معنی نداشت که یه مرد بالغ بخواد برای ازدواج از مادر بزرگش اجازه بگیره. تازه شما تصور کن پدر هری آقای چارلز که با کامیلا میخواست ازدواج کنه تو 57 سالگی رفته پیش مادرش خانم ملکه و گفته که مامان اجازه است با ایشون ازدواج کنم. این کارم لزوماً احترام نبود، قانون بود. قانون این بود که 6 نفر اول در صف تاج و تخت باید اجازه میگرفتن و هری هم اون طمع‌های صف بود و مجبور بود که از قوانین تبعیت کنه. مادر بزرگ هم معروف به این بود که هیچ وقت حرفش تغییر نمیکنه. اگه بگی نه دیگه همیشه نه. خیلی خوب، مادر بزرگ نه نگفت و تایید داد. هرچند که مشخص هم بود خیلی به این ازدواج راضی نیست. بعد هری رفت پیش پدرش که در خصوص مراسم و تشریفات و این چیزا باهاش مشورت کنه. ولی در کمال تعجب انگار چارلز از ازدواج هری با مک خوشحال نبود. نه اینکه مگو دوست نداشته باشه، نه، داستان چیز دیگه ای بود. وقتی که هری موضوع رو با پدرش در میون گذاشت، چارلز بهش گفت که پسرم، میدونی که پول زیادی برای ولخرجی و تشریفات و این کارا نداریم. من کلی هزینه برای برادرت و ازدواجش و بچه دار شدنش کردم و خیلی دیگه چیزی برام باقی نمونده. هری میگه من فکر کردم خب مگه خونه و غذا و خرج مگی چقده؟ می‌خواستم به بابام بگم مگی زیاد غذا نمیخوره ها. تازه میتونم بهش بگم لباساش هم با خودش بیاره. ولی موضوع این چیزا نبود. هری میگه برام روشن بود که موضوع پول نیست. پدرم شاید از افزایش هزینه نگهداری میترسید. اما چیزی که اون واقعا نمیتونست بپذیره این بود که یه نفر به سلطنت مسلط شه و کانون توجه رو به دست بگیره. با ورود شخص جدیدی، اونم با خصوصیات مگ، دیگه چارلز و کامیلا تحت شعاع مگ قرار میگرفتن. و این اصلاً چیزی نبود که اونا بخوان. در صورت دیگه کارم از کار گذشته بود و چارلز هم باید با این موضوع کنار میومد. برای مراسم ازدواج و زندگی در لندن مگ رفت وسایلش رو جمع جور کرد، نقش خودش هم تو سریالی که بعد بازی میکرد ول کرد و علاوه بر اینها به دستور تیم ارتباطی کاخ سلطنتی وبسایت خودش هم بست و شبکه‌های اجتماعیش هم محدود کرد و اومد لندن. زمان ازدواج هم تیم تشریفات و مقامات کاخ باید انتخاب می‌کردن و اونا هم می 2018 رو انتخاب کردن. حالا یه مشکل مسخره دیگه هم در کار بود. مشکل این بود که هری می‌خواست تو روز مراسمش ریش داشته باشه و مجبور نباشه که ریشش رو کوتاه کنه. هری همیشه یه تعریش کوتاهی داشت و می‌خواست این استایلش رو برای عروسیش هم حفظ کنه. مخصوصاً اینکه مگ هم ریش هری رو خیلی دوست داشت. ولی خب طبق پروتکل ها اون باید ریشش رو کوتاه میکرد. مخصوصا اینکه روز عروسی اون باید لباس ارتش هم میپوشید و ریش در ارتش بریتانیا ممنوع بود. ولی از طرفی هم اون دیگه عضو ارتش نبود. پس مشکل ارتش حل بود و مشکل باقی مونده فقط پروتکل های تشریفات سلطنتی بود. هری برای اینکه این مشکل رو حل کنه تصمیم گرفت بره و از ملکه اجازه این کار رو بگیره. داماد پاشد رفت از مادر بزرگش خواهش کرد که اجازه بده روز عروسیش ریش داشته باشه و ملکه هم روش رو زمین ننداخت و قبول کرد. ولی وقتی هری رفت این موضوع رو با برادرش ویلی در میون گذاشت، ویلی قاطی کرد و گفت نه، این چه کاریه؟ اصلا حرفش هم نزد. شاه بخشیده بود، شاه قولی نمیبخشید. ویلی گفت تو رفتی ملکه رو تحت فشار گذاشتی، ازش تایید گرفتی، اصلا این کار درست نبوده. هری هم گفت نه اینطور نیست، مادر بزرگ اگه راضی نبود میتونست خیلی راحت بگه. خلاصه که سر یه تحریش دوتا برادر دعواشون شد و این مشاجره یه هفته هم ادامه داشت تا اینکه ویلی یه جورایی به عنوان ولیعهدی که داره با جانشینش صحبت میکنه به هری دستور داد که باید ریشتو اصلاح کنی، در غیر این صورت من تو مراسمت حاضر نمیشم. هری میگه داستان این بود که خود ویلی برای عروسیش طبق پروتکل مجبور شده بود ریشش رو کوتاه کنه که اونم دوستاش کوتاه نکنه و از طرفی هم لباس دامادیش هم مجبور بود چیزی که دوست نداشت بپوشه و حالا که من تونسته بودم قانون رو دور بزنم از ملکه اجازه ویژه بگیرم، ویلی زورش گرفته بود. ولی خب ته ماجرا هری با صراحت به برادرش ویلی گفت که ببین داداش، برادر ریشوت به زودی ازدواج میکنه. تو هم میتونی بیای میتونی نیای. انتخاب با خودته. خب حالا این ریش هری که مشکل مسخره بود. ولی موضوع بعدی و مشکل بعدی اصلا به این مسخرگی نبود و سرش کلی جنجال به پا شد. داستان مربوط میشد به پدر مگ. والدین مگ از هم جدا شده بودن و تو این مدت که مگ با هری ارتباط داشت، پدر مگ شده بود سوژه روزنامه ها. هر روز یه عکس تحقیرآمیز ازش منتشر میشد و مسخرش میکردن. پدر مگ مردی که شکمش روی کمربندش آویزونه. یا پدر مگ در حال خرید سرویس بهداشتی. پدر مگ در حال فلان کار. و جالب اینه که اصلا معلوم نبود این همه عکس از کجا میاد. یه هفته مونده بود به روز عروسی که به مگی و هری خبر رسید قرار روزنامه دیلی میل یه داستانی رو منتشر کنه. روزنامه میل ادعا کرده بود که این عکس‌های مضحکی که از پدر مگ داره میاد بیرون با هماهنگی خودش گرفته شده. یعنی پشت پرده رفتن به پدر مگ پول دادن، گفتن که بیا همچین جستی بگیر ما ازت عکس بگیریم، یا فلان کار رو بکن ازت عکس بگیریم، اونم قبول کرده. شب قبل از اینکه این خبر تو روزنامه چاپ بشه، مگ با پدرش تماس گرفت و گفت که بابا راستشو بگو، این داستان حقیقت داره؟ باباش هم گفت نه دروغ میگن فلان فلان شده. ولی مگ که باباشو کامل میشناخت فهمید که نه، اونا دروغ نمیگن، باباش این کار رو کرده. فردا این روز داستان از صبح زود شروع شد. خیلی بدتر از چیزی که تصور میشدم شروع شد. یه ویدیو از پدر مگ توی یه کافینت اومد بیرون که داره ژستای مسخره میگیره و عکاس هم داره ازش عکس میگیره. اگه از یوتیوب دارید این اپیزودو میبینید، دارید الان اون عکس و فیلم‌ها رو میبینید، اون خبر رو دارید میبینید. چیزی هم برای حاشا کردن وجود نداشت. پدر مگ برای پول توی نمایش جعلی شرکت کرده بود. حالا این عکس‌ها هفته‌ها قبل گرفته شده بود، ولی عکس و فیلم‌ها رو گذاشته بودن و رو نکرده بودن و درست یه هفته قبل از عروسی پخش کرده بودن، در مخرب‌ترین زمان ممکن. پدر مگ بعد از انتشار این ویدیو پیام فرستاد که آره خیلی شرمنده. مگ هم به پدرش زنگ زد ولی پدرش از خجالت گوشی رو جواب نداد. برای همینم چند روز بعد و تو روز عروسی پدر مگ تو عروسی حضور نداشت و روش نشد که بیاد. هری و مگ هم مجبور شدن بگن که پدر مگ ظاهرا مشکل قلبی داره و نمیتونه بیاد عروسی. ولی خب هم اونا و هم کل دنیا میدونستن که داستان چیز دیگه ایه. خلاصه که با کلی حاشیه مراسم عروسی هری و مگ انجام شد و بعدش هم اونا برای ماه عسل به صورت کاملا مخفیانه و با تدابیر امنیتی 10 روز رفتن به مدیترانه و دوباره برگشتن به کاخ سلطنتی، جایی که اتفاقات بدی منتظرشون بود. 3-4 ماه بعد از ازدواج خبر بارداری مگ به صورت عمومی اعلام شد. همزمان با این خبر، خبرایی هم از اختلاف مگ با اعضای خانواده سلطنتی تو روزنامه ها چاپ شد. کوچکترین موضوعی سریعاً به مطبوعات کشیده می شد و مشخص بود که یک یا چند نفر در داخل کاخ دارن به مشکلات دامن می زنن. جف هم جوری بود که انگار یه جادوگری به نام مگ رفته بود به کاخ سلطنتی انگلیس و داره همه چی رو به هم می زنه، همه چی رو نابود می کنه و همه رو به جون هم انداخته. فشارها اونقدر زیاد شد که یه روز هری اومد دید مگ داره زار زار گریه میکنه و میگه که چرا اینجا اینقدر همه از من متنفرن؟ مگه من چیکار کردم؟ هری هم سعی کرد آرومش کنه، ولی اتفاقات پشت سر هم اصلا جایی برای آرامش نمیذاشت. فردای این روز نامه‌ای که مگ به پدرش زده بود و ازش خواهش کرده بود که مواظب رفتارت باش و گزک دست مطبوعات نده رو چاپ کرد. روزنامه با اینکه میدونست این کار غیر قانونیه، ولی انقدر براش جذاب بود که نامه مگ به پدرش رو چاپ کرد. نامه چطور به مطبوعات رسیده بود؟ پدر مگ داده بود بهشون. تو نامه مگ چیز خجالت آوری نوشته نشده بود. نامه دختری به پدرش بود که بهش التماس میکرد رفتار شایسته‌ای داشته باشه. اما مگ انتظار نداشت پدرش نامه رو به مطبوعات بده تا اونا هم طوری نامه رو ویرایش کنن که کمتر محبت آمیز به نظر برسه و بعدش هم چاپش کنن. باز هم روزنامه ها از مگ بد نوشتن و تحقیرش کردن. اوضاع مگ انقدر بد بود که حتی یه بار تصمیم به خودکشی هم گرفت. حالا تو این اوضاع خراب یه روز ویلی اومد پیش هری تا باهاش صحبت کنه. هری اولش فکر کرد که ویلی اومده کمکش کنه مشکلات حل بشه. ولی بعد که ویلی شروع به صحبت کرد دید که اونم داره حرف مطبوعات رو تکرار میکنه و میگه که مگ بی‌ادبه و اصلا رفتار درست و مناسبی نداره. هری هم سریع واکنش نشون داد و بهش اخطار داد که اجازه نداره درباره مگ اینطوری صحبت کنه. مگه از یه کشور و یه فرهنگی دیگه اومده و بعضی اختلافات فرهنگی اجتناب ناپذیره. طبق معمول دوتا برادر هر چقدر بیشتر با هم بحث میکردن اختلافشون هم بیشتر میشد و موضوع تا اونجایی بیخ پیدا کرد که ویلی عصبانی شد، اومد یقه هری رو گرفت و پرتش کرد رو زمین، جوری که گردنبندش پاره شد و ظرف غذای سگها زیر بدن هری تیکه تیکه شد. هرچند که بعدش هم ویلی اومد از هری عذرخواهی کرد. کل دوران بارداری مگ تو این فضا گذشت و دقیقاً یک سال بعد از ازدواج هری و مگ پسرشون به دنیا اومد. جالبه بدونید که پسر هری میشد ششمین یدکی. اولی چارلز، دومی ویلی، سومی پسر ویلی، چهارمی اون یکی پسر ویلی، پنجمی هری و ششمی هم پسر هری. دیگه تیم یدکی‌ها کامل شده بود. تا 6 تا اوکیه. بعد از به دنیا آمدن بچه، هری به مادر بزرگ و پدرش گفت که میخواد از مطبوعاتی که درباره خانواده ما چرت و پرت مینویسن شکایت کنه. اینا با قدرتشون مادرمو کشتن و الان هم میخوان همسرمو قربانی کنن. اون زمان مطبوعات شروع کرده بودن به هیاهوی جدیدی در خصوص تاجهای گلی که یک سال قبل تو مراسم عروسی هری و مگ ازشون استفاده شده بود. تو این تاچا گلای نیلوفری وجود داشت که میتونست برای بچه ها سمی باشه، اما فقط در صورتی که بچه ها نیلوفرها رو بخورن و اونم تنها در موارد نادری میتونست کشنده باشه. مطبوعات هم گیر داده بودن به این گل نیلوفرها و این بار هری میخواست از مطبوعات شکایت کنه. متو قبل از اینکه تصمیمش رو عملی کنه، چارلز و مرکه هری رو احضار کردن و چارلز پدر هری بهش گفت که شکایت تو میتونه روی کل خانواده تاثیر منفی بذاره و نباید این کارو بکنی. هری جواب داد قبلا هم این اتفاق افتاده و حتی ملکه هم سابقه شکایت از مطبوعاتو داره. چرا من نمیتونم این کارو بکنم؟ بعدم رو کرد به پدرش و گفت که اگه شما از ما حمایت میکردین و از همسر من محافظت میکردین، من مجبور به این کار نمیشدم. شما با محافظت نکردن از همسر من به خودتون و خانواده بد کردید. با این حجم از اتفاقات دیگه کاخ سلطنتی برای هری و مگ جای موندن نبود و اونا تصمیم گرفتن که حداقل بخشی از سال رو در جایی دورتر بگذرونن، اما همچنان زیر نظر کاخ سلطنتی و ملکه باشن. هری این تصمیمش رو با پدرش در میون گذاشت و چارلز هم گفت که باید نامه رسمی بنویسی تا موضوع از طریق کاخ و دولت بررسی شه، چون که در هر صورت این کار یه کار کاملا غیر متعارف بود. هری تصمیم گرفت در این خصوص با ملکه صحبت کنه و حتی با ملکه قرار ملاقات هم گذاشت. منتها بعدش از دفتر ملکه به هیچ زنگ زدن و گفتن که اعلیحضرت نمیتونه با شما دیدار کنه و تو این هفته سرشون خیلی شلوغه. در صورت هری اطلاعیه‌ای رو آماده کرد و تصمیم خودش برای ترک کاخ سلطنتی رو تو صفحه اینستاگرام خودش و همسرش اطلاع رسانی کرد و در عرض چند دقیقه این خبر شد تیتر یک تمام خبرگزاری‌های معتبر دنیا که آره، هری و مگ میخوان از خانواده سلطنتی جدا شن. اینم از خودم اضافه کنم که ملکه و چارلز بعدن گفتن که ما بعد از اینکه هری تصمیمش رو علنی کرد متوجه شدیم که میخواد همچین کاری بکنه و قبلش اصلا اطلاعی نداشتیم. برگردیم به کتاب. چند روز بعد جلسه در کاخ ساندرینگهام، یکی از کاخهای ملکه، برگزار شد که جلوتر مطبوعات اسم این جلسه رو گذاشتن جلسه معروف ساندرینگهام. تو این جلسه پشت میز کنفرانس ملکه در رأس نشسته بود و چارلز و چند نفر دیگه هم بودن و هری هم که خب اصل ماجرا بود اونجا حضور داشت. جلسه بسیار مهمی که قرار بود تکلیف همه چیز رو مشخص کنه. تو جلسه 5 انتخاب یا 5 راه حل یا 5 سطح روبروی اونا قرار داشت. سطح 1 همون سطح گل و بلبل بود که هری و مک تو کاخ بمونن و هیچ چیزی هم تغییری نکنه. سطح 5 اون ور ماجرا بود و می گفت که این دو نفر کاملا از خانواده سلطنتی جدا میشن و هیچ حمایت امنیتی هم ازشون نمیشه. سطح 2 و 3 و 4 هم بین اینا بود که حالا هر کدومشون شرایط خودشونو داشتن. انتخاب هری سطح 3 بود. هری با چند تا از مشاورای ارشد و با تجربه کاخ مشورت کرده بود و اونا هم بهش گزینه 3 رو پیشنهاد داده بودن. سطح 3 سطحی بود که تو اون هری و مگ میتونستن هم در خدمت اعلیحضرت باشن و همین که بخشی از سال رو دور از بریتانیا توی یه کشور دیگه زندگی کنن. تو جلسه هم کلی راجع به اینکه کدوم سطح رو انتخاب بکنن بحث شد. هری میگفت سطح 3، ولی خانواده‌اش بهش فشار می آوردن که نه، یا گزینه 1 یا گزینه 5، یا رومی رومی یا زنگی زنگی. در نهایت هم هری که اصلا دوست نداشت دوباره به همون وضعیت قبلی و زندگی تو کاخ سلطنتی برگرده، سطح 5 رو انتخاب کرد. بلافاصله بعد از انتخاب هری، بیانیه وضعیت 5 رو که قبلا تهیه شده بود آوردن برای امضا. بیانیه این که دیگه اون زنگی زنگیه بود، یعنی کاملا جدا. هری وقتی بیانیه رو دید پرسید که آیا برای سطح‌های دیگه هم از قبل بیانیه نوشته بودید، یعنی که فقط برای سطح 5 نوشتید؟ مقامات هم بهش جواب دادن که بله، برای همه سطح‌ها نوشته بودی. ولی وقتی هری گفت که خب بدید ببینم ایشون، اونا گفتن که پرینتر خرابه، نمیتونیم چاپش کنیم. در صورت هری و مگ از کاخ سلطنتی خارج شدن و بدون هیچ پشتوانه امنیتی رفتن که زندگی جدیدی رو شروع کنن. کاخ اعلام کرد که هری و مگ توافق کردن که برن و دیگه رسما نماینده ملکه هم نیستن. هری میگه ما رفتیم ونکوور، ولی بخشی از وجود من برای همیشه در بریتانیا موند. وقتی که هری و مگ رفتن به کانادا، چون که دیگه نمیتونستن از پس هزینه‌های سنگین امنیتی بر بیان، تصمیم گرفتن که از کانادا هم مهاجرت کنن. این زمان مصادف بود با مارس 2020 و زمانی که سازمان بهداشت جهانی شیوع کرونا رو هم اعلام کرده بود و کانادا هم شروع کرده بود به بستن مرزهاش. هری شانس آورد که یکی از دوستاش، آقای تایلر پری، نویسنده، بازیگر و کارگردان معروف آمریکایی، بهش گفت که من تو لس آنجلس یه خونه دارم که شما میتونید ازش استفاده کنید. هری هم خیلی خوشحال شد و قبول کرد. خونه زیبا و بزرگی هم بود و از همه مهمتر ایمن بود و هزینه امنیتش هم توسط تایلر پرداخت میشد. هری و همسرش اونجا تونستن یه سری کارهای جدید هم انجام بدن. اونا یه بنیاد خیریه هم راه اندازی کردن و هری هم دوباره با گروه‌های حفاظت از منابع طبیعی و این داستان‌ها ارتباط پیدا کرد. کلا همه چیز تحت کنترل بود تا اینکه مطبوعات فهمیدن که هری و همسرش تو خونه تایلر دارن زندگی میکنن. فقط 6 هفته بعد از اقامتشون جاشون لو رفت. هری میگه یهو دیدم هواپیماهای بدون سرنشین بالای سرمونن و خبرنگارا پشت حصار خونه جمع شدن. اینقدر زیاد بودن که حصارا شکسته شد، خراب شد و میخواستن بیان نزدیکتر و دیگه ما متاسفانه مجبور شدیم از اونجا یه جورایی فرار کنیم. اون ادامه میده که بدبختی بزرگمون این بود که هم باید جای جدید پیدا میکردیم و هم باید دیگه هزینه امنیت خودمون رو خودمون تأمین میکردیم. تو همین گیرودار هم بودیم که متوجه شدم پدرم حقوق ماهیانم هم قطع کرده. هری ادامه میده که پدرم صرفاً فقط پدر نبود. اون رئیس من، بانکدار نگهدارنده پول من در طول زندگی و حتی دوران بزرگسالی من بود و الان با این کارش انگار بعد از یه عمر خدمت منو انداخته بود تو چاه دستشویی. من هیچ وقت پولی نداشتم، هیچ وقت ماشینی برای خودم نداشتم. حتی یه بارم چیزی رو آنلاین سفارش نداده بودم و هیچ وقت یه جعبه از آمازون نگرفتم که با خوشحالی بازش کنم. و حالا این سوال که چطوری هزینه خونه و امنیت خودمون رو پرداخت کنم، سوالی بود که من و مگ رو شبا بیدار نگه می‌داشت. تازه وسط این بدبختی‌ها فهمیدم که مگ بارداره. در صورت هری یه جایی رو پیدا کرد و همسر باردارش رو برد به خونه جدید. ولی اوضاع سلامت مگ اصلا خوب نبود. یه روز دیگه انقدر درد و خونریزی داشت که هری بردش بیمارستان و چند ساعت بعد هری فهمید که بچه‌شون رو از دست داده. هری و مگ ساعت‌ها بغل هم گریه کردن و بعدش هم فرزند سقط شده‌شون رو از بیمارستان تحویل گرفتن و بردن زیر یه درخت دفن کردن. به فاصله چند ماه بعد از این اتفاق، هری تونست چند تا قرارداد کاری بنویسه و اوضاع مالیشون رو کمی سر و سامون بده. هرچند که فشار و تمسخر مطبوعاتیش فقط به این نرفت، ولی اونا تونستن با این سبک جدید زندگیشون کمتر در معرض دید باشن و مشکلاتشون رو مدیریت کنن. در آپریل سال 2021 بود که همسر ملکه انگلیس که میشد پدر بزرگ هری از دنیا رفت و هری برای مراسم تشییع جنازه پدر بزرگش اومد به لندن. اونجا هری از پدر و برادرش درخواست کرد که همدیگر رو ببینن و با هم در مورد اوضاع و احوالشون یه گپی بزنن. هری خاطره اون دیدار رو اینطوری تعریف میکنه که میگه سر قرار دوتایی با هم اومدن. شونه به شونه هم، چهرهاشون هم عبوس و تهدیدآمیز. انگار قرار بود دوئل کنیم. به خصوص ویلی. بعد از اینکه من شروع کردم به صحبت و ویلی چندین بار مانع صحبت کردنم شد، مثل سریای قبل بحثمون بالا گرفت و شروع کردیم سرم داد و بیداد کردن که یهو پدرم عصبانی شد و فریاد زد کافیه دیگه بس کنید. بعد اونا ازم پرسیدن که چرا ترکشون کردم. واقعا سوال عجیبی بود، چون که اگه واقعا دلیل تصمیمم رو نمیدونستن پس اصلا شناختی نسبت به من نداشتن و اگه منصفانه بخوام بگم شاید منم اونا رو نشناخته بودم. بعدش اونا ازم سوال کردن که شکایتت از مطبوعات به کجا رسید. جالبه که اونا هنوز در مورد مک سوال نپرسیده بودن، اما مشتاق بودن که بدونن شکایت من چطور پیش رفته، چون که این موضوع مستقیما اونا رو تحت تاثیر قرار میداد. منم بهشون گفتم همچنان ادامه داره، خیالتون راحت. پدر گفت کاری که میکنی شبیه یه ماموریت انتحاریه. منم گفتم شاید، ولی ارزششو داره. به زودی ثابت میکنم که مطبوعات دروغگوان. اونا بهم گفتن نباید مسائل رو شخصی میکردی. منم جواب دادم ببینید، من ممکنه یاد بگیرم مطبوعات رو تحمل کنم و حتی بدرفتاری های اونا رو ببخشم، اما بخشیدن همدستی خانواده خودم با اونها حتما زمان خیلی بیشتری میخواد. پدر بهم گفت تو توهم زدی هری، ولی واقعیت این بود که این اونا بودن که متوهم بودن. در نهایت وقتی دیدم که اونا هیچ توضیح رضایت بخشی برای اعمال و بیتوجهی خودشون ندارن، خداحافظی کردم و رفتم. چند وقت بعد از این دیدار هری و مک صاحب دومین فرزندشون هم شدن، این بار یه دختر. اونا مشغول بزرگ کردن بچه هاشون بودن که درست در روز 8 سپتامبر 2022 از یه شماره نامعلوم یه تماس در حوالی ظهر باشون گرفته شد. پشت تلفن به هری گفتن که حال ملکه خوب نیست و پاشو بیا. بعدش هم چارلز پدر هری باش تماس گرفت و گفت که زود بیا به کاخ سلطنتی، البته بدون همسرت. هری هم گفت من این کارو نمی کنم، بدون همسرم نمیام. ولی چارلز ضمن عذرخواهی گفت که هیچ همسر دیگه هم نمیاد، ویلی هم بدون کیت میاد. و بعد دیگه هری قبول کرد و رفت. بعد از تماس چارلز هری سریعا اخبار رو چک کرد و دید که بله، ملکه از دنیا رفته و پدرش شده پادشاه بریتانیا. آخرین دیدار هری با ملکه هم در کاخ سلطنتی بود. وقتی هری رسید، جنازه ملکه هنوز اونجا بود و هری برای همیشه با مادر بزرگش خداحافظی کرد. چیزی که شنیدید خلاصه کتاب یدکی یا جانشین اثر شاهزاده هری بود که با حمایت شرکت دانوپرداز نرم افزار سی‌آر‌ام دانا و با همکاری ایمان نژادحد، پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده. امیدوارم که این اپیزود و این خلاصه کتاب رو دوست داشته باشید. صمیمانه ازتون تشکر میکنم که وقت میگذارید به رپاب گوش میدید و این پادکست رو به دوستانتونم معرفی میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، مرداد 1402.